بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك توسل ابتداء جلسة رو که به حضرت ولی عصر هست برادر عزیزمونم آقا حامد رمضانی همیشه این ادب رو دارن که بلو دقایق اولی هم باشد از حضرت ولی عصر آغاز کنن به دست توسل به ساحت اون کهف حسین داشته باشن. جلسه به نام حضرت آغاز شده است و ما هم این توسل رو همه با هم میخوانیم. یا محمد يا صاحب الزمان أدركني 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 ولا تهلكني يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني أدركني ولا تهلكني أدركني پرسجو برای یافتن اولیاء خدا و دوستان حضرت ولی عصر خوبه، مذموم نیست و ممدوح هم هست، اما وقتی به یک همچومنی شما مراجعه می کنید و در طلب دوستان خدا هستید، من به اندازه فهم و فهم نداشته خودم و به اندازه سطح خودم یک کسی رو ممکن است معرفی بکنیم. اولا خیلی از ما سوال میپرسن به کی به چی، میگم والا اونها که میشناختیم زیر خاکند، اونایی هم که روی خاکند دیگه جون حرف زدن با خاکیان رو ندارن. خودت جهدی کن و سر حلقه رندان جهان باش. حالا ایالین من بخوام کسی رو معرفی بکنم به امثال من، به اندازه فهم خودمون معرفی میکنیم، تازه اگر حب و بغضای شخصی نباشه، اگر گرایش ها درش نقش نداشته باشه که پناه بر خدا. اما بهترین راه اینه که دست توسل به دامن حضرت ولی عصر بزنیم، از اون آقا استمداد بخوایم. حضرتم به طرقی معرفی میفرمایند، بالاخره به یه نشانه انسان متوجه میشود که اینی که الان دستت به دامنش رسیده همان کسی است که حضرت ولی عصر توجهی کرده. خیلی هم تو این مسائل وسواس هم لازم نیست به خرج بدید. سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. افشار عشق را عطار گشت، نکنی وقتی ما هنوز اندر خم یک کوچه باشیم. عالم بزرگ و ربانی مرحوم آیت الله سید جعفر شاهرودی که ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله عظما مؤسس بودن، شیخ عبدالکریم حائری، میگه زمانی که در شاهرود بودم یک شبی بعد از توسلی خواب دیدم حضرت ولی عصر رو دیدم، یک آقای خیلی نزدیک حضرت، جسمش خیلی نزدیکه، دوشا دوش حضرت. از خواب بیدار شدم، گفتم این معلومه که یک کسی است که از نزدیکان حضرت، اما حالا چجوری پیداش کنم؟ هیچ سابقه از چنین قیافه‌ای هم در ذهنم نبود. میگه تا آمدم در قم مشغول به تحصیل شدم، یه روزی از فیضیه دیدم طلبه از یه حجره میان بیرون و اینا، سوال کردم اینجا چه؟ گفت اینجا درسیست. درس کیه؟ که فهمیدم که درس مرحوم حاج میرزا جهادهای ملکی تبریزی است. رفتم داخل دیدم یا للعجب، این همون شیخی است که من در خواب دیدم که نزدیک حضرت ولی عصر و انگارم که خیلی وقت منو میشناسه و ایشون رو پذیرفت که در محضرش باشه و آمد و شد انجام بده و به همین ترتیب در خدمت این مرد الهی یعنی مرحوم حاج میرزا جهادهای ملکی تبریزی رسید. توسلاتمون رو بیشتر بکنیم نسبت به حضرت ولی عصر. البته اگر دغدغمون یافتن مردان الهی باشه خدای متعال میرسانه، یا اینکه فهمش رو به ما میده. گاهی ما در محضر بزرگان هستیم، در همسایگیمون، در نزدیکیمون، در محل کارمون، اما خیلی توجهی نداریم. مردان الهی در همه لباس ها هستند. امترین راه توسل به حضرت ولی عصر است. و سلام، یه صلوات عنایت بفرمایید. خب سر صفه پربرکت امام سجاد سلام الله علیه در این دعای شریف مکارم الاخلاق رسیدیم به این عبارت: و اصلحنی به کرمک. امام سجاد علیه السلام از خدا تقاضا میکند که من رو اصلاح بکن. به چی؟ به بزرگواری خودت، به کرم خودت من رو اصلاح بکن. در همین فراز خیلی نکات دقیق و لطیفی نهفته شده. حالا من یه چیزایی نوشتم تو کاغذ، تو رو هم پاره شد، ولی با همین خلاصه کنار بیایید براتون عرض کنم. در همین و اصلحنی به کرامتک چند تا نکته مهم رو براتون عرض کنم. یکی این که باید این طلب و میل باشه برای اصلاح. با حرف درست نمیشه، با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. همه نیازمند به اصلاحیم. چرا؟ چون از اون فطرت دور شدیم. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. ما انا لله بودیم، او انا لله رو گم کردیم. باید پیداش کنی که برسیم انا الیه راجعون. این وسطه، هر چه هستی وسطه. این رو باید بفهمی. همه نیازمند به اصلاحیم. اصلا اگر نیازمند به اصلاح نبود لزومی نداشت 124,000 پیغمبر بیاد، لزومی نداشت ائمه معصومه، لزومی نداشت این همه بزرگان و اولیا و حادیان و اساتید و معلمان و اینا، نیازی نبود. اما اون نیازمند به اصلاح هستی. اونی که خودش رو بی نیاز از اصلاح میدونه، این معلومه که بهر او به قول شیخ بهایی پالان و افساری بیار. این خیلی دیگه وضعش خرابه که خودش رو در یک جایی میبینه که من نه نیازمند به اصلاح نیستم. بابا اعظم و بزرگان ما که گاهی ما تصورمون بر این بوده که اینها معصوم هستن دیگه، رسیدن به اون درجه که ولی بازم خودشون رو نیازمند این روزی که به اصلاح. پس این نیاز که در وجود همه هست باید طلب و میلش هم باشه. این که ما دنبال تهذیب نفس باشیم فقط همین چیزی شنیدیم و اما اقدامی نکنیم فایده نداره، یا اون طلب واقعیش در وجود ما بوده باشه. ما هم میخواییم اشغال دنیاییمون رو بکنیم، هم میخواییم به خدا برسیم، خیلی هم جور در نمیاد دیگه، ولی میل به این داریم همه چیمون سر جاش باشه، اشغالمون، کیفمون، همه چی خیلی خوب. بعض اون طرف هم میخواییم راه خدا و سیر و سلوک و امام زمان و اینها هم بوده باشه، کاهی با هم سازگاری نداره. اینا رو باید انسان بتونه با خودش کنار بیاد، تفکیک بکنه. مجاهده هم نیاز داره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. مجاهده سخته، جهاد که کار راحتی نیست، جهاد کار دشواریست، کار هر کسی نیست. اگر مجاهده بکنیم خدا راهش رو به ما نشون میده. یکی هم این که نگاه توحیدی مهم است. این که خودت دست به اصلاح بزنی یا اینکه از خدا بخوای، اینم خیلی تفاوت داره. انسان نگاهش به خدا باشه، امام معصومه و اصلحنی، تو من رو اصلاح بکن. این نگاه توحیدیه که سراسر دعای مکارم الاخلاق رو فرا گرفته، همینه که انسان ضمیر همه چیز رو به خدا برگردونه. این مهمه. من یه عوامی رو دیدم چیزای حالیش بود، در اون ملاقات اول یه بخشش به سکوت گذشت، بعد میخواستم تستش کنم که ببینم چی میشه، حالا فارسی رو پاس بداری تست میشه، تست خارجیه درسته، آزمایشش کنیم. آره میخواستم آزمایشش کنم که آره این دکون دستگاهه یا واقعیه. آزمایش اولین بود، بهش گفتم چی داری؟ گفت من چیزی ندارم، هرچی دارم خداست. گفتم آها، خب چی بد داده؟ بعد گفت چی میخوایی؟ یهم درست امتحان اول، آزمایش اول درست از آب در اومد بیرون. این که انسان از خدا بخواد. دیدی بعضی میگن آقا علت موفقیت چیه؟ میگه پدر و مادر. پدر و مادر کیلو چنده؟ زحمت های خودم. برو بابا، اول و ما توفیقی الا بالله، اول خدا، بعد بله پدر مادر، بعدش ارزش پیدا میکنن، اون وقت کیلوش معلوم میشه. یعنی باید بفهمه دیا تو همه چیز خدا رو. دید اون روایت خیلی روایت عجیبیه، مرز شرک. شما اگر بگی که لولا فلان، اگه فلانی نبود ما نابود شده بودیم، اگه فلانی نبود ما بدبخت شده بودیم، اگه فلانی، میگه شرک. اما نه، اگه خدا فلانی رو واسطه قرار نداده بود، این میشه توحید. مرزش رو ببینید چقدر مرز لطیف و ظریفی است. این نگاه توحیدیه خیلی مهمه. و ما خودمون بخوایم دست به اصلاح و تهذیب و شستشو بزنیم، گند کار بالا میاد. مثل بچه که خرابکاری کرده خودش بخواد تمیز بکنه، گند میزنه به همه چیز. بزرگتره باید بیاد. بلا تشبیه، چاره ای نداشتم، مجبور شدم یه همچون مثالی بزنم. این که انسان همه چیز رو از خدا بداند. همه چیز از خدا هست، ما باید بدونیم، ما باید ببینیم، این رو باید تمرین بکنیم. مرحوم علامه بزرگوار سید ابوالحسن حافظیان، اون ایامی که ایشون در هند و پاکستان بودن، این وقتی سوال کرده بود که بزرگ این مرتضی کیه؟ در پاکستان کسی رو معرفی کردن، ایشون هم رفته بود ملاقاتش. یه آقای همراه ایشون بوده، جوانی بوده، کارهای آقا رو انجام میداده، رد و فتق امور خدمت میکرده، به ده جا هم خدمت نمیکرده، یه جا خدمت میکرده، به اسم چودری حسین. او میگه ما رفتیم و دیدیم خب بزرگ مرتضی و اینم از این طرف هم بزرگ عالم مثلا شیعی مقابل هم قرار گرفتن، یه وزن کشیه. چی داری؟ چی داری؟ شروع کردن از این حرفا زدن. اون مرتض به خاطری که قدرت نمایی بکنه با دستش زده بود رو شانه همین آقای رفیق آقای حافظیان، اونم مرده بود، مرد، تمام شد. میدونی که بعضی مواقع بزرگان کسانی که همراهشون میرن جایی اگر رشدی کرده باشن گاه تصرف میکنن، شما هیچی نمیبینی، هیچی نمیشنوی، سرت تکون میخوره، چشاتم تکون میخوره، نفسم میکشی، اما هیچی نمیفهمی. بعدن میای بیرون میگه یه حرفا ما هم بودیم، ما چیزی نشنیدیم، نبایدم بشنوی. گاهی هم بیه همچو چیزایی رو ابراز میکنن، نمیخوان دیگری اینجا نه، یه قدرت نمایی بوده. بعد برمیگرده به آقای حافظیان میگه شما چی داری؟ ایشون هم دستشو بلند میکنه، دعایی میخونه، زنده میشه. مرتضی چون خودش میدونسته چی کار کرده، مثل ساحران جریان حضرت موسی علیه السلام چرا ایمان آوردن، خودشو ایکاره بودن، فهمیدن بابا این چیزی که موسی رو کرد سحر نیست، ما دیگه خودمو گنده سحر و چیزاییم، فهمیدن دیگه این رو. این هم این رو فهمید. به خاطری که کم نیاره اون آقای مرتاز برمیگرده میگه خب من و شما با هم در ابتدا بدایت کار مشترکیم، در نهایت با هم افتراق، با هم افتراق داریم. من کشتم ایشون رو، شما زنده کردی. هر ما حافظانم گفت بود نه خیر، ما نه در بدایت کار نه در نهایت هیچ اشتراکی نداریم با. اولا تو دست زدی، من بدون اینکه دست بزنم زنده کردم. ثانیا شما شبها میشینید در خلوتهای خودتون، هی به خود تلقین میکنی که من میتوانم، من میتوانم، من قدرت دارم، همین چیزی که به غلط بهش میگن اعتماد به نفس. خیلی غلطه، هیچ کجای قرآن ما اعتماد به نفس نداریم. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. ما نداریم، هر جا از اعتماد به خداست. حالا یه کسی نفسش برسه به یه جایی و اونا و یه مقوله های مراحل بعدیه، اما ما هر جا رسیدیم به هر کسی بگه شما مشکل دین اعتماد به نفس نداری، اتفاقا نقطه قوت هم اینه، نفس اصلا کجاست که بهش اعتماد بکنیم؟ اعتماد فقط به خداست. شما به خودتو تلقین میکنید که من میتونم، من میتونم، من قدرتمندم، ولی ما این چنین نیستیم. ما در دل شب بلند میشیم، سر به سجده میگذاریم، میگیم که چی؟ انا الحقیر، فقیر، مسکین، مستکین. ما همه چیز رو از خودمون خلق میکنیم، هرچه هست خداست، هر قدرتی هست خداست، ما که چیزی نداریم. ضمن این که پیغمبر ما گفته هر که 40 روز خودش رو خالص بکنه برای خدا، خدا از این قدرت ها بهش میده. 40 روز. البته یک کسی آمده بود پیش مرحوم میرزا اسماعیل دولابی، گفته من به این حدیث عمل کردم ولی هیچ قدرتی نیافتم و هیچ چشمه حکمتی هم به زبانم جاری نشد، آثاری که گفته بودن، و خودم یقین دارم که فقط برای خدا بود. میرزا گفته نه خیر دیگه، برای خدا نبوده. گفته یعنی چی؟ گفته یعنی که تو برای این که قدرت ها داشته باشی انجام دادی، برای که چشمه حکمت از قلبت به لسانت جاری بشه خالص کردی که ناخالصی بود. تو که همش دنبالی بودی که چیزی گیرت بیاد، اینقدر مرز باریکه. یه نکته دیگه اینه که ما باید معرفت داشته باشیم به راه‌های اصلاح، که اصلا این چجوری ما میتونیم اصلاح بشیم. شوقش هست، ضرورتش رو هم درک کردیم، نگاه توحیدی هم وجود داشته باشیم، راهاش پیش میاد. که اولیش اینه که همین رو بفهمیم که خداست که اصلاح میکنه. من چند تا آیه رو تو موضوع اصلاح که از موضوعات مهم درس سیر سلوک هست اگر اشتباه نکنم حدود 80 مرتبه در قرآن آمده است. من چند نمونه از آیاتش رو بخونم، حاوی مطالب بسیار مهمی است. حالا اگرم مون که به قسم هفته های آینده. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. این آیه که آیه دوم از این سوره مبارکه هست، سوره محمد، اللهم صل علی محمد. بعضی هم میگن آقا هیچی ما درست نمیشه، هیچی سر جاش نیست، اینجا رو درست میکنیم اونجا خراب میشه، اونجا رو درست میکنیم اینجا خراب میشه، دست به طلا میذاریم خاکستر میشه، هیچی سر جاش نیست. تا میخوایم یه نفس راحت بکشیم هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. بعضیا فهم اینو دارن، شکر این رو به جا میارن که این گرفتاری ها به تعبیر میرز اسماعیل دولابی گرفت یار شدن است. بعضی هم مثل من بی‌معرفتن، عجولن، دوست دارن خدا بنده شون باشه، هرچی میلشونه همو اتفاق بیفته. اما به هر حال ولی آشفتگی وجود داره، این آشفتگی رو نمیفهمن یا دنبال راهکارن. راهکارش رو اینجا در قرآن آمده، کسانی که ایمان آوردن، یک وقت ایمان بیاریم. ایمان یعنی این قلبت مطمئن بشه، امنیت چکیدش اینه دیگه. خیلی بخوام راحت براتون هر توهم که با ایمانیم یا با ایمان نیستیم، اینکه ببینید دلت ها عالم رو آب ببره تو رو امید برده، یعنی اصلا میدونی که اونی که باید نجاتت بده نجاتت میده، ولوی که دشمن پشت سرت باشی و رسیده باشی به دریا، دریا رو میشکفت و هر چیز، ولی که کارد رو گذاشتی اینجا بچه خودت میخوای سرش رو از تنش جدا کنی، میدونی که او بخواد انجام بده این کار، چقدر این دل آرامه، همونقدر ایمان داری. اگر آشوب وجود داره در دل، معلومه یه جای کار میلنگه نسبت به همه چیزها، زندگی فردیمون، اجتماعیمون، هر چیزی. بعضی دیدی در محیط کار چقدر دست و پا میزنن که مثلا یه ترقی بکنن، خیلی معلومه که اصلا قلبش با خدا نیست، اصلا نمیفهمه که عزت و ذلت دست خداست. برای دنیا بعضی تلاش میکنن، تلاش های بی جا، تلاش هایی که درش بی تقوایی نهفته شده، و الان اونی که صبح بلند میشه تلاش میکنه برای رزق و کارش، خب معلومه که مجاهده، این معلومه که در حال عبادت هست. بعد فقط ایمان قلبیه، نباید بروز و ظهور در عمل هم داشته باشه، و عمل و صالحات، عمل صالح. دوباره یه ایمان دیگری هم هست، باید ایمان بیاره به اون چه که بر پیغمبر نازل شده است، که مهمترینش امر ولایت هست که بر پیغمبر نازل شده است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ایمان بیاری به هم و هو الحق من ربک. دو تا اثر اینجا آمده، کفر عنهم سیئات، خدا گناهانشون رو میپوشونه. میدونید که گناه تا تکلیفش معلوم نشه باید روش پوشیده بشه، چون اگر روش پوشیده نشه بوی گندش فرشتگان رو اذیت میکنه، عباد صالح پروردگار رو اذیت میکنه. یعنی واقعا اولیاء الهی، اصلا حساب ائمه اینا رو هیچ وقت با هیچ چیز مقایسه نکنیم، شأنشون خیلی بالاتر از این حرف هست. اما واقعا یکی از کرامات اولیاء الهی تحمل همچومنیش، چون اونا گوششون گوش دیگریست، چشمشون چشم دیگریست، شامشون شامه دیگریست در خوبی ها و بدی ها. خب اذیت میشن شما بوی مردار جایی بری، الان یه سیر نمیخورن افراد، میگن میخواییم بریم جلسه، بوش مردم اذیت میکنه مثلا. خب چطور غیبت میکنی؟ گوشت مرده خوردی میخوایی بوش نیاد؟ هاشا و کلا که بوی سیر در نزد ما اهمیتش بیشتر باشه تا بوی غیبت. یک کسی گوشت مرده بخوره دهنش بو میده یا بو نمیده؟ بعد به راحتی غیبت میکنیم و توقع هم داریم که هر جا میریم اولیاء الهی ستاریت به خرج میدن، ای ما رو بگیرن لیلی به لالا مو بذارن. اینطوری نیست به خدا قسم. تازه من بزرگانی که ای لیلی به لالا آدم میذارن بعضشون بزرگی قبول ندارم. یعنی میگم یه جایی باید تازیانه سلوک باشه، بزنن آدم بفهمه. اگه خدا چنین کسی رو رزقتون کرد قدرش رو بدونید، حالا مستقیم و غیر مستقیم. بعضی که البته خوابن، هزار تا از این چیزا ببینن بیدار نمیشن. یه راننده تاکسی یه سالی منو سوار کرد، بعد راجبه بزرگی پرسید. گفتم بله ایشون چنینه چنانه. گفت اتفاقا منم یه قضیه ازش دارم. گفتم چه قضیه؟ گفت هیچی، ما هی گفتن یه آقایی هست این باطن داره، چش باطنش باز از اولیاست فلان. من خیلی باور نکردم، پسرم هم میرفت تو جلسات اون آقا. گفت یه روز تاکسی رو زدم کنار و رفتم تو اون جلسه، یادم رفته بود غسل جنابت کنم. ایشون بدون چی مقدمه وسط صحبت یا گفت آدم خوب غسل گردنشه هر جلسه ای نیاد، بالاخره ظلمت داره دیگه، و برو غسل بکن بعد بیا شستشویی کن آنگه به خرابات کن. نکو مستقیم مستقیم، نه رخ در رخ میتوری فهمیده، ولی بازم آره با او آقا خوب نبود، حرفم میزدم. قرازم اینه که گاهی آره گناهان رو خدای متعال تا تکلیفش روشن بشه باز روشو میپوشونه، نپوشونه بوی گندش همه جا رو فرا میگیره. از سیر فرار میکنیم، از غیبت فرار نمیکنیم، چون میگیم بوی سیر دیگران رو اذیت میکنه، نتیجهش به شخصیت ما بر میخوره. یک کسی بگه آقا دهنت بوی سیر میده، پس چطور غیبت هم میتوری؟ حالا دیگه سوء زن که جای خودش، نمیدونم تهمت ها افتراها اینا هم که جای خودش. زبان اون بزرگوار گفته بودن که اگه خدا مجوز گناه صادر میکرد چه گناهی رو دوستش انجام بدی؟ تو غیبت لامصب شیرینه. دیدی بعضی مثلا دلشونه، مثلا میگن اگه این گناه آزاد بود چه خوب بود، مثلا ما یه پیاله میزدیم مثلا از این مشروبه اونجا یه اشغال میکردیم. هر گناهی، بعضی ها گرفتار بعضی از چیزا هنده، لذت های ایتوری هن. یا ها گفته بود اگه قرار بود یه گناه مجوز داده بشه به من، دوستاشم غیبت باشه. شیری ساعتها شما بشین غیبت بکن، اصلا خسته نمیشه. من رفقامو امتحان کردم دیگه، چون نیم ساعت هم اینطوری ساکت یا شروع میکنیم حرفای معنوی زدن، بعد معلومه که دیگه خسته انا اواش موبایل رو اول نگاه میکنن، بعد اینطوری میکنن آجا فرماشی نداری؟ نه خواهشم. پوری یادش میاد که جیش داره مثلا، دلر داره، آره باید بره سر بزنه مادرش، نمیدونم زنش تنهاست بچه. اما شروع کنیم راجع به یه موضوعی بندازیم وسط، مثلا فلانی چنین پستی گذاشته، فلانی حرف زده، به خودت میای دو ساعته داری حرف میزنی، هیچ نگوینده خسته میشه، الحمدلله نشنونده خسته میشه. شیرین دیگه. حالا بحث این نیست، بحث اینه که اگر ایمان بیاری عمل صالح انجام بدی، ایمانم بیاری به اون چه که پیغمبر بر اون نازل شده است، کفر عنهم سیئاتهم، دومین اثرش اینه و اصلح بالهم. حالا ما موضوعمون اینه که اصلاحگری کار خداست، میگه شما این کارا رو بکنید خدا کاراتون اصلاح میکنه. دوباره این شعری که دیگه همیشه خوندیم، بلدید دیگه کدوم شعر ما همیشه میخونیم؟ تو با خدای خود انداز کار و دل، خوشدار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. از این همراهی تو کاملا سپاسگزاریم. قد شما اهل شعری دادم ذوق میکنه، انگار 27 و 28 ما رمزونه بی حال اینه فرزت عباس. حالا باز در شما نفس دقیقه یه چهارت آوناله بلند شد در خوندنه. یه بار دیگه هم بخونیم. تو با خدای خود انداز کار و دل خوشدار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. یعنی خدا ندیده گور پدر بقیه. خدا رو ببینیم مردم اعتبار دارن، رفیقت اعتبار داره، همه چیز اعتبار داره، همه چیز صفرایست که بعد از الف اومده، ولی خدا رو نبینی هیچی اعتبار نداره، هیچ. حواستون به خدا باش. منم اینا رو دارم لسانی میگم، دوست دارم همین گفتنشی. وقتی دی محقق شد با هم موحد شدیم، ما هم فهمیدیم که هیچ کی هیچ غلطی نمی، ما خیال کردیم فقط آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، خودمون هم هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، به خدا رفیقمونم بالادستیمونم هیچ کی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هیچ کس، هیچ کس، خدا، فقط خدا. حواسمون جمع باشه. میگه و اصلح بالهم، خدا عمراتون اصلاح میکنه. چه کار داریم با این کارا؟ خدا اصلاح میکنه. یه آیه دیگری هم بخونم. میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، سوره احزاب آیه شریفه 70. یا ایها الذین آمنوا لبیک اللهم لبیک اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. میگه ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای الهی پیش کنید، حرفم بزنید، بخواید اما حرف بزنید، حرف استوار بزنید، حرف خوب بزنید. بعضی خوب حرف میزنن ولی حرف خوب نمیزنن. بعضی حرف خوب مینویسن ولی خوب منتقلش نمی کنن. الان دیگه داریم میبینیم، یه فرقی هم نداره ها، بگیم آقا مثلا کی حواسش جمعه کی حواسش جمعه نیست. خدا حفظ بکنه از آیت الله جوادی آمولی رو. شما بارها ازش شنیدم این جمله رو در درس اینا، که چیزی بنویسید بتونید قیامت ازش دفاع کنید، چیزی بگیم بتونید قیامت ازش دفاع بکنید. هر چیزی رو توییت کردن، هر چیزی رو پست گذاشتن، هر چیزی رو مسخره کردن، هر چیزی رو شما دیدی بیا اینم بذاری تو فضای مجازی، اصلا کجا معلوم که همین اشاعه فحشا نباشه، القای ناامیدی نباشه. بعد فردا قیامت میتونی ازش دفاع کنی، مردم رو دل سرد کنی، ناامید کنی، میتونیم یا نمیتونیم؟ خیلی نکات باریکه، ظریفه. حالا یه جایی کسی اشتباهی کرده، ما همش رو به حساب جمهوری اسلامی بنویسیم، همش رو به اسم اسلام بنویسیم، به اسم ولایت بنویسیم. آقا اینا چه ربطی به سیر و سلوک داره؟ اصلا سیر و سلوک یعنی همین. وقتی حواست نباشه که چی میگیم چی بنویسیم، یه حجتی داشته باش، حالا هرچی، بتونیم ازش دفاع بکنیم. میگه و قولو قولا سدیدا، حرف استوار بزنید. خب بعد چی میشه؟ یصلح لکم اعمالکم. الله اکبر، اصلا این اعمال اصلاح میشه. کی اصلاحش میکنه؟ خدا. چرا؟ چون ایمان آوردی، اهل تقوایی، وقتی میخوای حرف بزنی درست حرف بزنی. بعضی از هر گرفتاری های ما مال همین زبانه، نمیدونیم چی جوری درست، مال همین قلمه، نمیدونیم. تو کیه که باور کنه؟ ما همش منتظریم بریم یه شیخ جبلی خیاط نشسته باشه یا سلیقه قاضی نشسته باشه تا رفتیم بگه آه فلان فلان شده، توی گرفتارید مال اینه که اون روز به او حرف زدی، اون روز اونجا یه کار کردی. همش دنبال این چیزاییم. آقا یعنی اینا دروغ؟ نه دروغ نیست. تو عمر 70-80 ساله یه ولی خدا 20-30 تا قضیه اینطوری داشته، منتها ما همش رو پشت سر هم تو کتاب میخونیم، خیال میکنیم که درواز هر که اومد فوری بهش میگه مشکلش. دیدی مثلا میرن جایی میگن اگه ولی خداست که خودش میدونه من چمه، اگرم نیست ولش که من میرم. هوا هر چیزی حسابی داره، یه کتابی داره. رفتی دکتر بگو تو اگه دکتری دی لازم نیست منو بفرستی سونوگرافی و سی تی اسکن و آزمایش و همه اینا. هوا هر کار یه قاعده ای داره. حالا بعضی مواقع واقعا نیاز نیست ما حتما مراجعه به یکی از این بزرگان این چینی باشیم، درد معلومه. آقا همین زبان رو کنترل بکنیم، همین قلم رو کنترل بکنیم. لازم نیست ما تو همه چیز اظهار نظر کنیم، این رو بفهمیم رفقا، هیچ لزومی نداره. فردای قیامت یقه ما رو نمیگیرن راجب استیزا و مجلس و خودرو و پیاز و گوجه و تخم مرغ و اینها نظر بدیم. مثلا چه کاره ای تو که نظر میدی؟ من نمیدونم از کی تا حالا صدای خوش مجوز این رو داره که شما رو همه چیز نظر بدی. از چه چیز دیگری داری به جز صدا؟ به جز شهرت چه چیز دیگری داری؟ خب پلنگ صورتی هم مشهوره دیگه، حالا بیاد الان به همه چی نظر بده که نشد کار. یعنی خیال میکنیم چون مشهوریم پس این قدرت فهم ما هم به اندازه شهرتمون بزرگه، چون خوب میخونیم پس خوب میبینیم، خوب درک میکنیم، خوب چون خوب حرف میزنیم مثلا. اینا نیست. یا من چون بچه حزب اللهی هم پس میفهمم. من که از خودم حرف میزنم دیگه، آبایی به خدا قرآن درست روی کاغذ نوشتم دیگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. بعد کارا اصلا اصلاح میشه، سر جا خودش قرار میگیره. و یغفر لکم ذنوبکم، خدا هم گناهانتون رو مورد مغفرت قرار میده، خدا میبخشه. چون ذنوب ما پای بسته ما شدن. آره آقا، الله اکبر. یکی دیگه هم بخونم از آیات راجب اصلاح. راجب منافقینه، ان المنافقین، سوره مبارکه نساء آیه 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. میگه منافقین در بدترین مرحله از آتش قرار دارن، پایین ترین. نفاق خیلی چیز بدیه. یکی امام فرمود منافقین از کفار بدترن، این ترجمه آیات الهی ها. به هر نوعیش گرفتار باش، هر مقداریش، هر مقداریش داره میگه که گرفتارش باش. میگه شما نمیبینی برای اونا که یه یاوری داشته باشن، یعنی هیچ راه گریزی نیست. ای کاش فرصت میشد فقط آیات منافق رو معرفی میکنیم روایات، بعد با همه این بدی ها خدا یه امتیاز قرار داده. میگه الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین و سوف یعطی الله والمؤمنین اجرا عظیما. خیلی حرف تو این آیه است. میگه حتی منافق که گفتم هیچ کی یاریش نمیکنه، در بدترین مرحله از آتش قرار داره، مگر اون منافقی که توبه کنه، بعد اصلاح بکنه، بعد اعتصام به خدای متعال داشته باشه، دینش رو خالص بکنه، اون وقت میاد تو جمع مؤمنین و اون آثار دیگری که قرار داره. بعضی دیگر از آیات این چنین برمیاد که اصلاح، اصلاح خودمون، اصلاح نفس، حالا مراتب اصلاح هم هست، یک راهش یعنی یک مرحلهش در راه باید بگیم توبه هست، انسان توبه بکنه. این توبه هایی هم که بعدش اصلاح آمده که همش هم این چنینه، معناش همینه، اصلا توبه یعنی رسیدن به کوچه بنبست، باید برگردی اصلاح بکنی، برگردی اصلاح بکنی. و الا همین تو کوچه بنبست وایسی بگی کوچه بنبست است، کوچه بنبست است، که راه پیدا نمی کنی. باید برگردی بری تو مسیر درست قرار بگیری و اصلاح. و الا اصلاح نفس خیال کردیم چی هست؟ تهذیب نفس که گفته میشه چی هست؟ همین هست که داره گفته میشه. حالا کسی میخواد باور کنه، کسی میخواد باور نکنه. ولی شما قرآن رو بلد باشی، همه دین رو هم تاریخش رو بدانی، اما نری به سمت اصلاحگری و توبه نکنی، نسبت به اون خرابی هایی که انسان به بار آورده هیچ فایده نداره، نتیجه عکس هم میده برای انسان، چون همه نیازمند به اصلاح هستیم، همه. بلا یه جایی انسان گیر میکنه اگه اصلاح نکنیم خودمون. حالا اینجا امام سجاد سلام الله علیه میگه خدایا من رو اصلاح بکن و اصلحنی. به چی؟ به بزرگواری، به کرامتک، یعنی به آقایی خودت ما رو اصلاح بکن. یعنی من حتی استحقاق اصلاح هم ندارم، اما کی میتونه این کار رو بکنه؟ خدا. به آقایی خودت، به بزرگواری خودت من رو اصلاح بکن. وقتی امام ما یه همچو تقاضایی داره، یه معلومه که ماها چگونه باید برخورد بکنیم، که باید با عمق وجودمون اول از حضرت ولی عصر بخوایم و بعد از خدای متعال بخوایم که ما رو اصلاح بکنه. دلیل این انقطاعمون هم اینه که اگر ما اهل اصلاح بودیم، اگر ما درست بشو بودیم، تا الان شده بودیم، یعنی کاری از دست ما دیگه بر نمیاد، راهمون رو رفتیم، دورامون رو زدیم، به این نتیجه رسیدیم که خدا و حجت خدا باید کمک بکنن که ما اصلاح بشیم. حالا چجوری دل حجت خدا رو به دست بیاریم، اون دیگه یه بحث دیگریست. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. یه کاری کنیم دل امام زمان شاد بشه از ما، دلش متمایل بشه. حضرتم قلب رؤوفی داره، سریع رضاست، زود راضی میشه و میپذیره ما رو. و بهترین راهش هم توسل است که قلب حضرت رو به دست بیاریم. نام مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها، جد بزرگوارش ابا عبدالله الحسین، هر کدوم از این ذوات مقدس رو بیاری، قلب مطهر امام زمان واقعا این رو داره میگه تحت تأثیر قرار میگیره. امام زمان که قلبش العیاذ بالله سنگ نیست ها، همه که نام مقدس جدش بیاد تحت تأثیر قرار میگیره. خیلی هم زود. بعضی از بزرگان بودن، میدونستن طرف داره دروغ میگه، اما حساس بوده مثلا رو نام امام، مثلا رو نام امام رضا، حضرت زهرا می آوردن دیگه، مفتن ایم نداره کارش را بندازید، مستاق تو ذهنم هست، و یکی میدونست علکی داره میگه، و گفته چه کنیم دیگه؟ مگه علکی نمی آمدن به زلیخا میگفتن یوسف آمد، همه دارایش رو داده بود. یکی گفت آقا، یکی که میدونه اینا دروغ میگن، گفت خب اسم یوسف رو که میبرن دیگه، همین میاد میگه یوسف اومد، چرا نمیگه یک کس دیگری اومد؟ این باعث شده این اسم به گوش من بخوره، منم هر چی دارم و هر چی داری اگر به عشق دهی کافرم اگر جوی زیان بینی. را حضرت ولی است عاشق مادرش فاطمه زهرا و اجدادش و امام حسین علیه السلام است. یا صاحب الزمان یه دقیقه برات روزه بخوانم. رفقا در کربلا چند جا دشمن دست از شمشیر کشیدند که انه هیچ کس حق نداره اقدام بکنه، یعنی یه راه باز میکردن که بیاد در قلب دشمن. یکی برای خود امام حسین علیه السلام بوده این کار رو کردن که امام رو دوره کنن و دوره کردن هم این کار رو هم. یکی وقتی قمر بنی هاشم سلام الله علیه با اون رشادت آمد، گفتن راه رو باز کنی تا بیاد جلوتر. یکی هم حضرت علی اکبر بود که میدانید دیگه اسبش اشتباهی آورد اون کار. منتها امام حسین آقای تمام عالم ابوالفضل زور و بازوش چه کار، میترسیدن از اسمش حضرت علی اکبر. اینا بالاخره مردن، مرد تو میدان جنگ خودش رو نشون میده، اب نداره. اما یه نفر دیگر هم رفقا کوچه براش باز کردن که بیاد، اونم جناب عبدالله ابن حسن بود که دیدن از دور یه بچه ای داره میاد. اونم میدونید که دستش تو دست زینب کبرا بود، چون امام حسین سپرده بود. یه وقت زینب یه صحنه ای رو دید، دید دوره دوره کردن سید و شهدا رو، دستاش رو بلند کرد رو سرش گذاشت، وا محمدا. همین کاری که زنان عرب انجام میدن در مصائب، دست عبدالله رها شد، حرکت به سمت قتلگاه. اونجا بود که راه رو باز کردن برای جناب عبدالله ابن الحسن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله صلی الله علیه که یا مظلوم یا ابا عبدالله بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا الله. خدایا ما رو اصلاح بفرما. صلوات ختم کنیم.